روز جهانی مهارت های جوانان به ما میگه که هر جوان با یک مهارت میتونه آینده خود و کشورش تغییر بده. به همون نسبت یک جوانی که مهارت نداشته باشه و در هیچ مسیری نیفتاده باشه میتونه که آینده خود و کشورش را در معرض تهدید قرار بده، مخصوصا در افغانستانی که جذب شدن در گروه های که نمیخوایم نامش رو ببرم خیلی فرصتش بیشتر هست. در افغانستان با حمایت مسئولین و جامعه جوانان میتونن از بیکاری به خودکفایی برسن. بیایم با آموزش به اونها امید و فرصت بدیم و انشالله که جوانان افغانستان بتونن که آینده افغانستان را بسازن.
و این گپی که شما امروز مطرح کردین ارتباط به محور موضوعی ما میگیره که واقعا اگر بخوایم یک از فواید اعتماد در جامعه نام ببریم، خود آبادانی مملکت است به دست جوانای یک کشور. اگر کار بزرگ میخوایم باید به جوانای جامعه خود اعتماد کنیم.
بله. تشکر از شما. بخیر باشین. کافه صبح ادامه میدیم.
سلام صبح خیر اون روی خوب زندگی، سلام آسمون رفیق همیشگی، سلام به آفتابی که پشت کوها روشنه، سلام کن که باز پیدا شه بوی تازگی، سلام صبح بخیر کوچه ها و آبراش، سلام زندگی با تموم عاشقاش، نگاه کن وقتی که بدیا رو باد میبره، از خواب بیدار شو خودتو دوست داشته باش، به بارون و جاده ها به خورشید و آسمون سلام کن که باز خوب میشه حالمون، امروز رو ببین فکر فردا رو فردا میشه کرد، دستاتو باز کنی پرواز میشه کرد،
و دقایق پایانی برنامه رسیدیم. تشکر که همراه ما بودین. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده. ما قرضدارتون میمونیم به خاطر که فرصت ما محدود است و کمتر میتونیم پیامک بخونیم یا صدای شما عزیزان رو بشنویم. خانم فاطمه از مزار شریف گفته اعتماد اجتماعی ترس از دلهای ما دور میکنه. رحیم از جلال آباد گفته وقتی به هم اعتماد کنیم جوانای ما با امید به آینده کار میکنه. زهرا از بامیان گفته اعتماد مثل یک پل است که ما را به سوی دوستی و همکاری هدایت میکنه. محمد از غزنی گفته با اعتماد به هم میتونیم مشکلات محلی خود با همدلی حل کنیم. و سمیه از قندوز گفته که اعتماد اجتماعی باعث میشه اطفال ما در محیط امن و شاد بزرگ شوند. فرید از فرا گفته اگر به هم اعتماد داشته باشیم دیگه نزاهای کوچک قومی از بین میره. و عایشه از پلخمری گفته اعتماد کلید باز کردن درهای پیشرفت و آرامش در جامعه است. از یک یک شما تشکر میکنم که هرکدامتون نکته ای را علاوه کردین به مبحث امروز ما. فردا از چی گپ بزنیم؟ عوامل افزایش اعتماد اجتماعی، محور موضوعی فردا در کافه صبح همیست. به اضافه بخشای دیگه که به شما تقدیم خواهد شد آرزو میکنیم که بازم همراه ما باشین و کافه صبح پر قوت پیش بره. خداحافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
تا بهترین سراغاز بی نامتا نامکه کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با مهربان و با نشاطا میگیم سلام، با خندروها و نازنین ها هم میگیم سلام. اطفال قند سرزمین افغانستان سلام، کرانه عزیز، پدر و مادر مهربان سلام و روزتان بخیر. خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد تا ده یک روز دیگه به خانه گرم شما بیاییم تا که 15 دقیقه همراه هم باشیم. راستی حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ پر انرژی و خندان هستین؟ الهی که همیشه تنتان سالم، دلتان شاد و لبتان خندان باشه. خوش آمدین و برنامه خودتان شاپرک. خوب چند تا؟ چی چند تا؟ معلوم است دیگه. تالی چند تا پیامک به برنامه خودتان روان کردین؟ چی؟ زیاد؟ چی؟ هیچی؟ ای بابا، خودت گفتی هیچی؟ خود چرا عزیزم روان نکردی ها؟ نکنه برنامه شاپرک که دوست نداری؟ آها، نمبر پیامک نداری؟ خو خیر است، گرچه ما هر روز شماره پیامک برنامه را اعلام میکنیم اما همین دقیقه بازم میگم: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. پیامکاتون رو بر ما روان کنین مهربانا. بعضی چیزا را ممکن است که خودتان خیلی خوش داشته باشیم. مثل چی؟ مثل بعضی از خوراکی مزه دار. هر کسی ممکن است یک چیزی را خوش داشته باشه دیگه. بعضی چیزا هم هست که ممکن است خیلی او را خوش داشته باشن. مثلا اجازه بدین که من تلفن را جواب بتام، بازم رتان گپ میزنم. الو، بفرمایین.
شما اوضه یخچال دارین؟
میخواستی با کجا تماس بگیری ها؟
سلام، اوج یخچال داریم.
علیکی سلام. نه یخچال نداریم. با کجا میخواستی تماس بگیری ها؟ بخیالم که نمبرت غلط کردی ها؟
مگرم اوج برنامه شاپرک نیست؟ مگرم شما خاله اطفال نیستی؟
بله بله، اینجا برنامه شاپرک هست. بله درست گرفتی.
هر قسم شده یک یخچال پیدا کنید. خب من یک قسم خودم به استودیو تان میرسانم. مسئله از بین رفتن در میان است.
مسئله از بین رفتن؟ میبخشین شما؟ الو؟ شما؟ ای بابا قد کده، همراه کی گم میزنم؟ دوستای عزیزم صدش شنیدین؟ من خود چیزی از گپاش نفهمیدم، ولی گفت خود هر قسم شده با استودیو میرسانه. خب ببینیم که کی هست، منتظر میمانیم. با باید برتون بگیم که ما همیالی دوست عزیزم یک مهمان داریم. البته همسایه ما یک یخچال ریزه داشت، ما او را قرض کردم از پیشش یک چند ساعتی. اطمان میپرسین خود چرا؟ صبر داشته باشین، باز خودتون متوجه میشین. خیلی خوش آمدی عزیزم.
سلام میکنم به کسایی که صدای مرا میشنوند، مراعات میکنند، رعایت میکنند، زیاد روی نمیکنند. بازم بگویم یا بس است؟
نه بس است. خود معرفی کو عزیزم.
با آیسکریم هستم.
بله، مهمان امروز ما آیسکریم است. خیلی هم مزه‌دار به نظر میرسه.
قسمی طرفم سعی نکنم، من مهمان برنامه هستم.
خب حالا متوجه شدین دوستای عزیزم که چرا یخچال آوردم؟ همیال مهمان برنامه ما نزدیک یخچال ششته، در یخچال هم مواز کردم که سرما بیایه و گرمش نشوه. اگه گرمش شوه خب عوامی شده گه.
برشان بگوین که ما گریختیم، بگوین، نه بگوین که ما گریختیم، برشان بگوین که دیگه هم قصد ندارم از اینجا برم.
سیکو عزیزم، من یخچال از همسایه قرض کردم. همسایه ما یک بچه ریزه داره.
خاله جا گناه بچی هست که آیسکریم شده؟ نه گناه بچی هست.
برحال هوای گرم تابستان است. شما آیسکریم هم که خوب مزدار.
بخشش باشه. شما چای صبح آیسکریم بخوریم؟
نه.
نان چاش چی؟ آیسکریم بخوریم؟
معلوم است که نه.
حتما برای دارشان خوب بستنی سر دسر خانتان میاره نگه.
نه بابا، چونی سوالا رو پرسان میکنی؟ گپا چی هست؟ نه، هیچ وقت هیچ کدوم از این کار رو انجام نمیدیم.
از خاطر این که دوید، یعنی ابو بچه ای که من از دستش گریخته، هر وقت که دار خودم باز میکنم بگه آیسکریم. دیشب دستش و مادرش از خواب شیری بیدار کرده که مادر جان من آیسکریم میخوایم، بلای آیسکریم میخوایم.
ای خویچ خوب نیست آیسکریم جان. قنده ای خاله، درست است که به هوای گرم تابستان خوردن بستنی یا مو آیسکریم خیلی مزه میته، میچسبه، اما بدن ما به غذاهای مختلف نیاز داره. اگه شما مثل همین بچه نوید جان فقط بستنی و آیسکریم بخورین، خب ممکن است خدای نخواسته ناجور شوین دیگه.
یاره خاله، برای تو بگویم این بچه همین نوید میخی همین بیخ آیسکریم رو کنده کنه. همین دکاندار کوچه شد گاهی به این بچه آیسکریم نمیته. آیسکریم داره بگه خلاصو برو خلاصو نوید جان نداره.
گفتی نامش نوید بود؟
بله بله نوید است.
خب نوید جان، خنده یه خاله، هوشتان باشه که خوراکی هایی مثل آیس کریم، چای غذا و چای صبح و نان چاشت خونمه ایگره. اگه میخواین سالم و صحتمند باشین و کلان شوین، باید وعده های غذایی را حتما از غذایی که مادر جانتان پخته میکنه استفاده کنید.
بله بله، قابلی بخوره، ممتو بخوره، چی حال است که مدام آیس کریم میخوره.
بله، هره ده گرمی روز اگه یگان تا آیسکریم هم نوش جان کردین خیر است، پروا نداره.
یعنی برادر تو با این گپای خودتون دیگه بعد از این مراقب میشن دیگه، ما رو همین تو بیرویه مصرف نمیکنن؟
خب اطفال عزیزی که برنامه شاپرکم شنون خودشان این مسائل رو میدارن. من گپا را گفتم که نوید جان هوشش رو بگیره، خاطر جمع باشه آیسکریم جان. خب من خودت کتی یخچال تحویل همسایه بتوم یا یکی؟
من مهمان تا رسوم، البته هر قبل سلامی دارید و اصولا از خورده شدن نمیترسوم، ولی خب برحال.
بسیار خب، مزاق کردم. تشکر آیسکریم جان که آمدی به برنامه شاپرک، گپت زدی، گپ دلت گفتی، تشویش نداشته باش. از این بابا طفلای عزیز به اندازه آیسکریم مصرف میکنن، هر دو روز سی روز یک بار.
هفته یک بار نمیشه؟
نه، هفته یک بار کم است دیگه، دلشان هم میشه.
خب خیر است، بشه که و اینجا پالوی خودتان باشم تا برابط خلاصی ها، یا میخواید یخچال تحویل بتونم؟
میخواییم یخچال تحویل بتونم، میبینی که درشان باز است، باز خراب میشه یخچال مردم. نه
خب خیر است،
دل دست که بمانی خب میتونی داخل یخچال باشی، من درو بسته کنم.
نه نه نه، اورخوی نه، خوب نیست، میرم دیگه بابا رو خدا دیگه مختصی رو.
خوش آمدی آیس کریم جان، خوش آمدی، با من خدا، با من خدا.
بوده.
و حالی نوبت خواندن پیامک است. یک پیامک از پیامک‌های شما نازنینم. محمود جان بچه خوب و نازنین بر ما نوشته: سلام خاله جان، من اگه خواسته باشم یک چیز خوب اختراع کنم چی کار کنم؟ حالا محمود جان عزیزم، ای که خودت با فکر اختراع هستی خیلی خوب است. برای هر کاری تلاش و کوشش بکار است. اما ای که خودت میخوایی یک چیزی را اختراع کنی، کشف کنی، علاوه بر ای که باید زیاد تلاش کنی، اینا را هم به خاطر بسپاری که امکان داره شکست بخوری، ناراحت شوی. اما فراموش نکن که در کنار همه اینها با تمرین و تلاش میتونی اختراع و اکتشاف داشته باشی. راستی درسایت هم خوب بخونی، کتاب هم مطالعه کنی و از کلانترا کمک بگیری. تشکر آقای مختری که پیامک بر ما روان کردی.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، امروز چون فرصت داریم نام چند تا از دوستای عزیزم میگیرم که لطف کردن و پیامکایشان بر ما روان کردن. تشکر میکنم از محدثه جان و ریحانه جان، دو تا خوار نازنین که در مشهد زندگی میکنن. سهراب عزیز، پیامک تو هم به دست ما رسید، تو دوست نازنینی که در کابل هستی. و تشکر از تقی جان که در مزار زندگی میکنه. نازنینا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. خوش باشین و صحتمند. تا فردا، خدای خوب یارو نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها نفرولوژیست هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مشکلات کلیه ها و گرده ها، مخصوصا راجع به بیماری های خاص، نارسایی و از کار افتادگی مزمن و طولانی مدت گرده ها و کلیه ها با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل قبل دکتر صاحب به نکات بسیار مهم و ارزشمند اشاره کردند، از جمله ای که مشکلات کلیه ها و گرده ها یک مریضی شایع هست. برخلاف او چیزی که فکر میشه شاید این چیز کم باشه، یک عدد بسیار بالا در کشورهای مختلف ارقام بالای ما از این مریضی را داریم. و بسیار نقطه خاص دیگه ای که این مریضی اکثرا تا مراحل پیشرفته بدون علامت است، یک بیماری خاموش و ساکت و مخفی است که اینمی میتونه زمینه ساز برای نارسایی های کلیوی شوه، چون وقت علامت دار شد تقریبا دیر شده. به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مشکلات کلیوی و گرده ای اشاره شد، از جمله گفتن بی تحرکی، تغییر سبک زندگی مردم از یک شرایط پرتحرک، رژیم و پروگرام های غذایی که با وجود آمده، غذاهای نامناسب و مصرف خوراکی های خاص، همینطور رژیم های پرنمک، بیماری های مثل دیابت یا شکر خون، پرفشاری خون یا بالا بودن فشار خون و هایپرتنشن، اینا را اشاره داشتن که هر کدامشان زمینه سازی برای مشکلات کلیه ها و گرده ها میتونه باشه. و اشاره شد که برای کنترل و مراقبت و وقایه باید اینمی سبک زندگی تغییر بکنه، و مهمتر از همه اینها در یک سن و سالی باید غیربالگری، سکرینینگ یا بیماریابی باید صورت بگیره که اگر اولین علائم بیماری ظاهر شوه و با وجود بیایه بلافاصله متوجه شده و پیگیری های لازم شوه. راجع به علائم و نشانه ها هم اگر یادتان باشه گفتن که اولین تغییرات، اولین نشانه هایی که ممکنه با وجود بیایه، یکی را اشاره کردن که تغییر رنگ ادرار. اگر ادرار خونی شوه، رنگش غیر طبیعی شوه، کفالود شوه، تکرر ادرار شبانه با وجود بیایه، اینا کلشان میتونه یک نشانه های از مشکلات کلیه و گرده باشه که باید پیگیری شوه. فشار خون بالا، هایپرتنشن، فشار خون بالا بسیار جدی است که در نهایت اگر کنترل نشود و مراقبت نشود، یکی از مسائلی را که حتما با وجود میاره مشکلات کلیه و گرده هاست. اونایی که بیماری قند خون، شکر خون دارن و دیابت دارن، اینا هم باید قند و دیابت خود بسیار دقیق و منظم زیر نظر دکتر مالج باید کنترل بکنن که این هم باعث میشه که اینطور این مشکلات با وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب شجاع نوری، فوق تخصص نفرولوژی یا بیماری های داخلی کلیه ها و گرده ها، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجددا خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به همون صحبت‌های بسیار ارزشمند شما در جلسه قبل که تاکید بود که این مریضی نارسایی و از کار افتادن عملکرد گرده ها و کلیه ها اغلب بدون علامت است، اینال یک چکاپ و مراقبت هایی که شما اشاره کردین چه قسمی باید صورت بگیره؟ میخوایم باز همینا رو شما تکرار بکنین برای شنوندگان عزیز ما. از جمله راجع به آزمایش و تست ادرار و پیشاب، ای اهمیتی داره و میخوایم بپرسیم چی کسانی و در چه شرایطی باید ای چکاپ ها را انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. ببینید، اون چیزی که من باید خدمتتون توضیح بدم اینه که خب ما یه سری افراد داریم که در معرض خطر بیشتری هستند از بیماری مزمن کلیه. اون افراد کیا هن؟ شاید سردسته اونها بیماران دیابتی باشن. در واقع شاید تقریبا هلوش 40% موارد نارسایی مزمن کلیه و بیماران دیالیزی ما بیماران دیابتی هستند که این در واقع قند، بالا بودن طولانی مدت قند خون رو کلیه اونها اثر گذاشته. خب برای توصیه، هم توصیه جهانی اینه که افرادی که دیابت دارن بر اساس گایدلاین ها و بر اساس دستورالعمل هایی که هستش مرتب از نظر عملکرد کلیه بررسی بشن.
بله.
که حالا دستورالعمل‌های خودش رو داره، قطعاً بیماری که تحت به خاطر قندش پیگیری بکنه تحت نظر دکتر متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد باشه، اون همکاران ما براشون غربالگری‌های لازم رو طبق پروتکل‌هایی که هست براشون انجام میدن. مثلا سالی یک بار بایستی از نظر در واقع دفع پروتئین این افراد بررسی بشن، سموم بدنشون که در رأس اونها کراتینین هست سالانه باید ارزیابی بشه، فشار خون اینها مرتب باید اندازه‌گیری بشه و مورد پایش قرار بگیره، و اگه مشکلی باشه برای مداخله بیشتر به همکارای نفرولوژیست ارجاع بشن. پس یکی از مهمترین گروه ها بیمارانی هستن که قند خون دارن، و این بیماران نباید فکر کنن که قند فقط یه قند خون بالاست و هیچ مشکل دیگه‌ای نیست. این قند خون رو همه ارگان ها اثر میذاره. شاید یکی از مهمترین ارگان هایی که از قند خون تاثیر میگیره کلیه باشه، و تقریبا میگم 40% بیماران دیالیزی ما دیابتی هستن که قند خون باعث مشکل کلیهشون شده. ما اکیداً توصیه میکنم بیمارانی که مبتلا به مرض قند هستن دیابت قندی رو جدی بگیرن، مرتب تحت نظر پزشک معالجشون باشن، و بر اساس در واقع دستورالعمل ها همکاران ما اینها رو مورد غربالگری و پایش قرار میدن.
بله.
دومین گروه بیمارانی هستن که مبتلا به پرفشاری خون هستن. شاید قرن ما قرن اپیدمی فشار خون بالا باشه. فشار خون خب شاید یکی از شایع ترین بیماری های خاموشه و غیر واگیر جامعه بشری باشه. فشار خون بالا هم میتونه عاملش بیماری مزمن کلیه باشه، یعنی یک علامتی باشه از اینکه فرد مبتلا به بیماری مزمن کلیه است. هم میتونه در طولانی مدت این فشار خون بالا رو کلیه افراد اثر بذاره و باعث بشه که کلیه عملکرد خودش رو در طولانی مدت از دست بده. این افراد هم من اکیداً توصیه میکنم افرادی که فشار خون بالا دارن تحت نظر پزشک معالج باشن، مرتب فشار خونشون پایش بشه. و باز هم ما برای بیماران مبتلا به پرفشاری خون دستورالعمل‌های متعددی داریم که این افراد چجوری باید از نظر عملکرد کلی هم به عنوان عام علت و هم به عنوان معلول مورد ارزیابی قرار بگیرن.
بله.
بیمارانی که هر گونه تغییر در رنگ ادرارشون میبینن، مثلا ادرارشون حتی برای مثلا یک اپیزود حتی یه مدت کوتاه خونی میشه.
بله.
بیمارانی که در واقع این تغییر رو ملاحظه میکنن حتما باید مراجعه داشته باشن و مورد ارزیابی قرار بگیرن. یه گروه دیگه که باز من خیلی خواهش میکنم که این افراد دقت بکنن، بیمارانی هستن که مبتلا به در واقع مسمومیت دوران بارداری هستند. بیمارانی که مبتلا به پرفشاری خون بارداری هستند که بهشون در اصطلاح پرکلمپسی گفته میشه و حالت شدیدترش اکلمپسی، این بیماران بسیار بسیار مستعد این هستند که در دراز مدت، نمیگم حالا ها بلافاصله، در دراز مدت 10 سال 20 سال آینده مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بشن.
بله.
ما خواهشی که داریم این بیماران بعد از در واقع وضع هم و بعد از به دنیا آمدن بچهشون تحت نظر قرار بگیرن، بازم نه از جهت اینکه نگرانی زیاد بشه، از جهت آگاهی مرتب تحت نظر باشن، حالا آزمایش های دوره ایشون رو تحت نظر پزشک معالجشون انجام بدن، اگر لازمه مورد مداخله نفرولوژی قرار بگیرن.
بسیار خوب دکتر صاحب، آزمایش و تست کشت یا کلچر ادرار و پیشاب چی؟ یا تست بررسی ادرار 24 ساعته که جمع میکنن و بعض فاکتورها را اونجا ارزیابی میکنن، این هم برای بعضی انجام میشه. اینمی آزمایشات روتین است، یعنی برای چکاپ معمولی برای همه ضرورت داره یا نه اینطور نیست؟
تست ادرار اگر بیماری علائم تحریکی ادرار داره و ما تو موارد خاصی توصیه میکنیم که انجام بشه، تست ادرار معمولا نیازی نیست. و در مورد ادرار 24 ساعته هم باز روش‌های جایگزین بهتری اومده، اونم تو موارد خاص خودش و با نظر پزشکش. ببینید غربالگری ما با ادرار معمولیه که بسیار ساده است و یک نوار داره که تو این نوار تو ظرف ادرار زده میشه، تفسیر میشه قند داره، پروتئین داره، سلول خونی داره یا نداره.
بله.
تربالگری ما بر اساس آزمایش ادرار ساده باشه و پیگیری های بعدی بر حسب نتایج اون باید صورت بگیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم می شنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه می دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می کنند. به ساخت سلول های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید، به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلی است. در واقع بعضی افراد حتی نمی دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند، اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچ پا و کمخونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتما جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری فوق تخصص امراض داخلی کلیه‌ها و گرده‌ها یا نفرولوژیست در ارتباط با چکاپ و بررسی‌های آزمایشگاهی و مراقبت‌های اولیه صحبت‌های ارزشمندی کردند. گفتند از نظر بررسی‌های آزمایشگاهی باید گروه‌های پرخطر مثل دیابتی‌ها، اونایی که شکر دارن، مریضی شکر خون دارن، اینا باید حداقل سالانه بررسی شوند. از نظر وضعیت عملکرد کلیه ها، کنترل منظم فشار خون، و اشاره داشتند که فشار خون هم علت است هم معلول، یعنی یک نقش متقابل داره، هم میتونه معلول ناراحتی کلیه باشه، هم میتونه عامل و علت نارسایی و از کار افتادگی کلیه ها باشه. و اشاراتی هم راجع به بعضی از گروه های پرخطر دیگه شد و نکات بسیار خوبی را اشاره داشتند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سپشو جانوری، اینمی گروه های پرخطر واقعا باید توجه بکنن، اما طور که اشاره شد دیابتی ها و اونایی که مشکل فشار خون بالا دارن توجه کنن. یکی از سوالات اینال این میتونه باشه، اگه ما مثلا نه قند خون و دیابت داشته باشیم، نه فشار خون بالا و هایپرتنشن و این چیزها، باز برای پیشگیری و وقایه از آسیب و مریضی از کار افتادن و نارسایی کلیه ها و گرده ها چی کار باید بکنیم؟ چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، ما توصیه‌مون اینه که بیماران در هر ویزیت بالای 18 سال، افراد بالای 18 سال در هر ویزیتی که به پزشک مراجعه می‌کنند، فشار خون بیماران به عنوان مهمترین علامت حیاتی اندازه‌گیری بشه. خب گفتیم که یکی از مهمترین علائم بیماری مزمن کلیه فشار خونه. در یه راهی رو باز می‌کنه، یک آلارمی رو برای ما ایجاد می‌کنه، یه زنگ خطری رو ایجاد می‌کنه که نکنه با یک بیماری مزمن کلیه مواجه هستیم، با یک مشکل کلیوی مواجه هستیم.
بله.
یکی اندازه‌گیری فشار خون. دومین مسئله‌ای که به نظر من بسیار مهمه رژیم غذایی ماست. ببینید، ما رژیم غذاییمون داره کم کم به سمت رژیم غذایی پرنمک میل پیدا میکنه. حالا البته خب خدا رو شکر تبلیغات مواد غذایی پرنمک خب خیلی خیلی کمتر شده، ولی همچنان ما از در هر مغازه‌ای که رد میشیم، از هر سوپرمارکتی که رد میشیم، جلوی درش یک عالمه فراورده پرنمک گذاشته. من میخوام که از پدر مادرها و از همچنین افرادی که اینو مصرف میکنن به اون لیبلش نگاه کنن، ببینن نمک رو معمولا لیبل نمک اونها قرمزه، یه مستطیل به توش هر کدومو نوشته که چه موادی داره و آیا این مواد خوبه یا نه. معمولا نمک اونها قرمز.
بله.
و بسیار مورد استفاده قرار میگیره. غذاهای کنسرو شده ای که باز هم به شدت مورد استفاده قرار میگیره، فست فود هایی که مورد استفاده قرار میگیره و همیشه هر روز به روز هم به مصرف اونها داره افزوده میشه و بسیار میتونه این فست فودها نمک بسیار زیادی رو وارد بکنه و میتونه آسیب برسونه. دوم، پس تغییر رژیم غذایی از و ذائقه خودمون و فرزندانمون از رژیم پرنمک به رژیم با نمک متعادل. حالا کم نمک هم نگیم، ولی لااقل مصرفه. چون ببینید اون چیزی که اصل و اساس نمک ما، مقدمه دریافتی ماست، نمک هایی که تو غذاهای پروسس شده هست، نه نمکی که به موقع پخت به غذا اضافه میشه. و ما اگر بتونیم اون نمک غذاهای فراوری شده رو، مصرف غذاهای فراوری شده مثل انواع کنسرو ها، انواع فست فود ها، از رژیم غذاییمون جدا کنیم، بسیار در واقع به سلامت کلیه هامون کمک کرد.
بله.
دومین نکته ای که میخوام خدمتتون بگم اجتناب از مصرف خودسرانه داروهاست. ببینید، تقریبا میتونم بگم که بسیاری از داروها میتونند اگر بیدلیل مصرف شوند برای کلیه سود آسیب رسان باشه.
بله.
سردسته اونها انواع مسکن هاست. خب یه موقعی یه بیماری لازمه که مسکن مصرف کنه، مصرف میکنه، اگه عارضه پیدا بشه توسط پزشک معالجش اون عارضه مدیریت میشه، ولی مصرف نابجا و خودسرانه انواع مسکن ها میتونه برای کلیه آسیب رسان باشه. انواع آنتیبیوتیک هایی که خودسرانه متاسفانه مصرف ممکنه بشن، اینها میتونه به کلیه آسیب برسونه.
بله.
داروهایی که حالا ترکیبات گیاهی که ما بدون لیبل هستن و بدون شناسنامه هستن مورد استفاده قرار میگیرن، ما واقعا نمیدونیم که تو این ترکیبات چی هست. همون جوری که این ترکیبات میتونن به کبد آسیب برسونن، نارسایی حاد کبد ایجاد کنن، بدن کلیه هم میتونه به این ترکیبات واکنش نشون بده به هر ماده خارجی و میتونه باعث این بشه.
خب دکتر صاحب، اما طور که حالا گفته شد پیشتر هم یک بحثای در قسمت صورت گرفت، اما طور که گفتین یک فرد هیچ علامت و هیچ مشکلی نداره، چیز خاصی نداره، برای بررسی کارکرد و فعالیت طبیعی کلی خود اینمی آزمایش ادرار و پیشاب حتما شما توصیه میکنین؟ در چه شرایطی باید چک بکنه؟ کی باید اینا چک شوه؟
ببینید، من اگه اشکال نداشته باشه یادی بکنم، یعنی از استادمون استاد لسان پزشکی، استاد لسان همیشه به ما میگن که من اگر یک روزی بتوانم دوست دارم که از هر جوانی که وارد شروع خدمت سربازی میشه یک آزمایش ادرار دوست دارم انجام بشه. ببینید، ما خیلی استقبال میکنیم آزمایش ادرار که در واقع اغلب هم متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته میشه. خیلی خیلی میتونه چیزهای مهمی رو برای ما نشون بده، وجود پروتئین، وجود خون، و تو مراحل اولیه مشکل کلیوی خیلی چیزها رو برای ما آشکار میکنه.
بله،
ما توصیه میکنیم که بیماران همون جوری که نگران مثلا قند و چربی هستن، آزمایش ادرار و همچنین آزمایش اوره و کراتینین که عمل کرده کلیه رو نشون میده به صورت دوره‌ای انجام بدن، مخصوصا اونهایی که پرخطرن. حالا اگر این آزمایش‌ها نرمال بود، بر حسب نتایج اونها ممکنه چند وقت یک بار، مثلا دو سال یک بار، چند سال یک بار، یه سال یک بار، دو سال یک بار، بر حسب نتایجش ممکنه که لازم باشه انجام بشه. یه موقع هم هستن میبینید اینها غیر طبیعیه و لازمه که فواصل چک کردن اینها نزدیک و نزدیک‌تر بشه.
بله، بسیار تشکر. و سوال دیگه ای که البته در لحظات پایانی، دکتر صاحب، شما برای سلامتی انسان‌ها به خصوص سلامتی و حفظ کلیه‌ها و گرده‌ها با موضوع محدودیت و کم مصرف کردن نمک در برنامه غذایی و خوراکی‌ها اشاره کردیم که بسیار مهم و ضروری است. بعضی‌ها مسئله محدودیت مواد پروتئینی و گوشتی هم یادآور میشن، تأکید دارن که باید ما مواد پروتئینی و گوشتی مصرف نکنیم، کم مصرف بکنیم. آیا این هم ضرورت داره؟ مفید است؟
ببینید، بحثش بسیار مفصله. ما اکیداً توصیه میکنیم بیماران ما مکمل‌های بدنسازی مصرف نکنن. این مکمل‌ها باز ما نمیدونیم چی هست، ترکیباتش چی هست، اینها.
بله،
یکی این نکته. یکی این که ببینید، ما ایرانی‌ها معمولاً رژیم های پروتئین بالا نداریم و معمولاً بر حسب مرحله نارسایی مزمن کلی ممکنه که ما یه مقداری دریافت پروتئین رو محدود بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. بسیار استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کمردرد یکی از شایع ترین دلایل مراجعه به پزشک است. بر اساس آمار انسیتوی ملی اختلالات عصبی و سکته، درد کمر شایع ترین دلیل ناتوانی و از کار افتادگی مرتبط با کار و شغل افراد است. حداقل 80% از مردم دنیا در طول زندگی خود به این مشکل مبتلا می شوند. رگ به رگ شدن، کشیدگی ناشی از یک حرکت ناگهانی و یا ساختار غلط بدن در هنگام بلند کردن یک جسم سنگین می توانند باعث ایجاد این تجربه دردناک شوند. کمردرد شدید از چند روز تا چند هفته به طول می انجامد، در حالی که دردهای مزمن کمر بیشتر از 3 ماه ادامه خواهند داشت. این بیماری در افراد بین سنین 30 تا 50 سال رخ می دهد و علت اصلی آن به دلیل تغییراتی است که به واسطه بالا رفتن سن در بدن فرد رخ می دهد. هر چقدر سن فرد بیشتر شود، از حجم مایع بین مهره‌های کمر و نخاع کاسته می‌شود. به همین دلیل دیسک موجود در ستون فقرات به راحتی آسیب پذیر خواهد شد. به همین دلیل است که تقویت عضلات کمر و داشتن یک ساختار قامتی مناسب بهترین راه پیشگیری از کمر درد است. همچنین انجام دادن اقدامات پیشگیرانه برای کاستن از شدت علائم در افرادی با کمر آسیب دیده هم بسیار کمک کننده خواهد بود. کم کردن وزن، در صورت داشتن اضافه وزن، بلند کردن اجسام سنگین از روی زمین با خم کردن زانو و استفاده از پاها، داشتن ساختار قامتی مناسب و ایستادن صحیح از مهمترین اقدامات پیشگیرانه است. عوامل مختلفی در ایجاد درد کمر نقش دارند و تقسیم بندی های گوناگونی از نظر متخصصان در این ارتباط وجود دارد. سندروم بی تحرکی یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های مزمن و ناتوانی جسمانی حرکتی از جمله کمر درد به شمار می آید. پزشکان بر این باورند سن ابتلا به کمر درد و دردهای مزمن در ناحیه ستون فقرات پایین آمده و از این جهت این موضوع نگران کننده است. بخش بزرگی از کمر دردها ناشی از سبک زندگی نادرست و پایین بودن سطح اطلاعات مردم در خصوص رفتارهای صحیح نشستن، خوابیدن، جابجایی اجسام، تحرک جسمانی کم و تغذیه نادرست است. در گذشته اغلب بیمارانی که از دردهای کمر شکایت داشتند در سنین میانسالی به بالا بودند، اما امروز با زندگی مدرن جوانان و نوجوانان نیز به گروه تجربه کنندگان دردهای کمر پیوستند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم و با خواندن ادامه داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمای زریاب. لطفاً با ما همراه باشید. عمم نماز می خواند. روبروی قبله ایستاده است. چادرش را دور سرش پیچیده است. لبان گلابی رنگش حرکت می کند. عمم چیزی می خواند. من می دانم چی می خواند. روی دو زانو می نشیند. دستانش را سوی آسمان بلند می کند. چیزهایی می خواند. چیزهایی می خواهد. نمی دانم. بعد مرخایش را می بیند و می دمد. گاوهایش را می بیند و می دمد. جهت گندمهایش را می بیند و می دمد. جهت تاکستان را می بیند و می دمد. هر چهار جهت را، جنوب را، شرق را، غرب را می بیند و می دمد. امام لبخند می زند، از جایش بر می خیزد، اطمینان و آرامش عظیم در رویش می شکافد. امام از جایش بر می خیزد، اطمینان و آرامش عظیم در رویش می شکافد. سطل را از جوی پر آب می کند و سوی مرغ‌ها می رود. قدقد مرغ‌ها را می شنوم. مرغ‌ها تشنند. قدقد شادی انگیز مرغ‌ها در تمام قلعه تنین می اندازد. در قدقد شادی انگیز مرغ‌ها گم می شوم. مرغ‌ها آب می خورند. تشنم. آب. آب. کسی در دهانم آب می ریزد. در ده آب روان است. امام دست رویش را می شوید. پیراهن گلداری بتن می کند. عرقچین براق‌تری روی سرش می گذارد. چادر پاک‌تری روی آن می اندازد. امام آماده ی رفتن است. سبدی پر از تخم مرغ در دست دارد. از حولی می براید و می شنوم که تابستان را، گندمزارها را، مرغها را و گاوها را به خدا می سپارد. سر من کجاست؟ سرم را به پالید؟ سرم را موزه ها از تنم جدا کردند. شاید همسرم در ده مانده است. موزه ها، نگذارید موزه ها نزدیک شوند. موزه ها نزدیک می شوند. خدایا معجزه ای، موزه ها نزدیک می شوند. آوازی می پرسد، چرا این طور شده؟ آواز گریالود می گوید، ده را شبی که ده بمبارد شد آنجا بود. شب است. نه، شب نیست. سفیدی روز و سیاهی شب به هم آمیخته است. فضا دودی رنگ است. در آسمان دودی رنگ ستاره ها و مهتاب جا گرفتند. بوی تاکستان، بوی انگورهای جوان، بوی برگ های سبز درون خانه را پر کردند. من کنار ارسی نشستم. ششهایم را از این بوی پر می کنم. این بوی سرمستم می سازد. این بوی را می شناسم. وقتی این بوی به بینیم می رسد، خودم را جزء تاکستان، جزء انگورهای جوان، جزء برگهای سبز احساس می کنم. گیاه می شوم. امام کنارم نشسته است و با چراغی تیلی مصروف است. در ده برق نیست. هنوز در ده برق را نمی شناسند. امام از برق می ترسد. چراغ دود می کند. رویم را می گردانم. چراغ اتاق را نیمه روشن کرده